سقوط جت شخصی حامل رئیس گروه واگنر، گزارش‌های تایید نشده از مرگ یوگنی پریگوژین، اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس درباره سرنوشت لایحه جنجالی حجاب و عفاف، و ادامه احضار شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. بیشتر از این‌ها در مجله شب از رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی است هواپیمای جت خصوصی متعلق به گروه مزدوران واگنر که روز چهارشنبه اول شهریور در شمال مسکو سقوط کرده، احتمالاً حامل یوگنی پریگوژین رهبر این گروه بوده است. اگرچه نام پریگوژین در فهرست مسافران این جت شخصی اعلام شده، اما هنوز تاییدی مبنی بر حضور فیزیکی رهبر گروه واگنر در این پرواز نیست. خبرگزاری روسیه ریا نوستی گزارش داده که عملیات جستجو و امداد در صحنه این سانحه همچنان ادامه دارد. پیشتر اداره فدرال حمل و نقل روسیه هم اعلام کرده بود که نام پریگوژین در سطر فهرست مسافران این جت شخصی بوده است. کاخ سفید اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان گزارشی درباره سقوط هواپیمای یاد شده در شمال مسکو قرار گرفته است. در همین زمینه دقایق پیش با احمد بخشیته، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه، گفتگو کردم و از او درباره ارزیابی‌ها پیرامون این سقوط هواپیما پرسیدم.
خب سناریوهای متفاوتی رو میتونیم در نظر بگیریم. تا همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، آخرین اخبار میگن که جسد 8 مسافر رو که کشته شدن پیدا کردن. خب البته هواپیما 10 مسافر داشته که 3 نفر خدمه بودن، هنوز اعلام نشده که خب جسد خود آقای پریگوژین هم توی اون بوده یا نه. یه ویدیویی هم همین چند دقیقه پیش تو شبکه‌های مجازی توی روسیه منتشر شد که ظاهراً صدای دو تا انفجار شدید قبل از سقوط این هواپیما به گوش میرسه. حالا هم اگرهای خیلی زیادی وجود داره، اما یه نکته‌ای که واقعاً قابل ملاحظه هست، وقتی که ما اون چیزی که تحت عنوان شورش گروه واگنر شاهدش بودیم، خب علارغم اینکه آقای لوکاشنکو اومد نهایتاً پادرمیونی کرد و گفته شد که آقای پریگوژین دیگه رفتش به بلاروس، دیگه تو روسیه نیست، اما بعد خبر منتشر شدش که آقای پریگوژین دیداری داشته با به همراه یک سری از فرماندهان ارشد واگنر در کرملین با آقای پوتین. دیدار ظاهرا چند ساعت هم به طول انجام میده بوده. و بعد نکته جالبتر اینه که خب تو همین نشست روسیه آفریقا هم اعلام شد که من هم اونجا حضور داشتم، که خب آقای پریگوژین حضور داشته اونجا. و بعد نکته دیگری هم که همین الان هم جالبه، به هر حال این هواپیما از مسکو داشته پرواز میکرده به سمت سن پترزبورگ، یعنی آقای پریگوژین علارغم همه اون چیزی که حالا گفته شد که او دیگه رفتش به بلاروس، او خیلی آزادانه در داخل خود روسیه تردد داشت و عملا اون اختلافی که شاید اعلام شده بود، اون اختلاف به اون معنا نبود. حتی یه سناریوی خیلی پررنگ هم این بود که اصلا اینا می‌خواستن نیروها رو ببرن سمت بلاروس. خب این اتفاق افتاد، نیروهای واگنر رفت تو بلاروس مستقر شدن، که خب از اون سمت هم لهستان اعلام خطر کرد، او هم 10,000 نیرو رو نزدیک مرزها آورد. حالا برایند همه حرفا اینه که واقعا خیلی سخت ما امروز بخوایم با قطعیت درباره سناریوهای صحبت بکنیم، و حتما گذر زمان حداقل تو روزهای پیش رو خیلی مسائل رو میتونه روشن‌تر بکنه.
دقیقاً همینطوره آقای بخشیت، ما هم از کلمه اگر شرطی اگر استفاده میکنیم. اگر این خبر کشته شدن رئیس گروه واگنر تایید بشه، این اتفاق به نظر شما چه پیامی بهتره بگیم برای دیگر مخالفان ولادیمیر پوتین ارسال خواهد کرد؟ آیا موجب تقویت جایگاه سیاسی پوتین خواهد شد در روسیه، یا اینکه نه برعکس افکار عمومی در روسیه ممکنه واکنش دیگه‌ای به این اتفاق نشون بدن، با توجه به اینکه میدونیم که پریگوژین بارها گفته بود که اون یک روس ملی‌گرا هست؟
ببینید آقای پریگوژین اصلاً، حالا بخوام بگم اکثریت اصلاً محبوبیتی نداشت در داخل روسیه. و نکته دیگری که وجود داره اینه که خیلی بی‌خردی به نظر میاد تو این شرایطی که حالا خود کرملین گرفتار اون هست به واسطه بحران اوکراین، اومده باشه دست داده باشه به همچین فضایی که بخواد حالا حذف فیزیکی یه کسی که تو حالا هم خود همون هم هزار و یک اما اگر وجود داره که آیا این واقعا مخالف بود یا هر چیز دیگه. اینجا برمی باز سناریوی دیگه هم هست، مثلا اینکه این اگر این دوتا صدای انفجاری که گفته میشه آیا مثلا این میتونه یک عامل خارجی مثل یک پهباد یه چیزی دخیل باشه که این اتفاق افتاده. این هستش که من میگم باید چند روز صبر بکنیم که خیلی مسائل روشن شه، حداقل این که این هواپیما واقعا خودش سقوط کرده یا یک جسم خارجی بهش برخورد کرده. و اگر واقعا خودش سقوط کرده، من فکر میکنم که کرملین اصلا از این موضوع سودی نمیتونه ببره، یعنی حذف یک مخالف در چنین شرایطی یک هزینه خیلی زیادی رو دست کرملین میذاره. من فکر میکنم واقعا خردمندانه نبوده اگر که تصمیم همچین موضوعی رو میخواستن داشته باشن.
آقای بخشیده، حالا اگر مرگ پریگوژین چه به صورت عمدی چه به صورت سهوی تایید بشه، آیا این اتفاق بر روی صحنه میدانی جنگ روسیه علیه اوکراین تأثیری هم خواهد گذاشت؟
نه، واقعیتش اینه که تو خود میدان جنگ نمیگذاره، به خاطر که بعد از اون اتفاقهایی هم که افتاد نیروهای واگنر همه خروج پیدا کردن و خب توی خود سمت باخموت یا توی خود خط تماسی که در زاپاروژیا هستش یا تو منطقه خرسون هست، همه یا نیروهای خود روسیه هستن، حالا یا نیروهایی که دوباره زیر مجموعه وزارت دفاع روسیه هستن، از جمله مثلا از منطقه چچن و این مناطق. واگنر همه رفته بودن در بلاروس و خب البته خیلی از اونها هم توی این شرایط تو همون دیدار آقای پریگوژین با آقای پوتین خیلی یه موضوع همین بود که اینها بیان به هر حال زیر مجموعه وزارت دفاع قرار بگیرن، روسیه هم چشم پوشی بکنه به علت اون اتفاقی که افتاد، حالا به خاطر اون رشادت‌هایی که در خانش روسیه اونها در جنگ انجام داده بودن. از این جهت ما نمیتونیم در نظر داشته باشیم که حالا یک اتفاق خاصی توی میدان جنگ میفته. البته خب نیروهایی که در بلاروس بودن، حالا اونها رو باید ببینیم که چه فضایی پیدا میکنند.
احمد وحشیته استاد دانشگاه در مسکو بود. اما در حالی که برخی نمایندگان مجلس از پایان بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیونی قضایی این نهاد خبر دادند و گفتند که این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده، شورای نگهبان دریافت چنین لایحه‌ای را تکذیب کرده است. از سوی دیگر حسین جلالی نماینده رفسنجان هم از ارسال این لایحه به قوه قضایی خبر داده. در این زمینه اظهارات متناقضی بیان شده که نظر مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
به اعتقاد من جمهوری اسلامی در برابر بحران‌هایی که امروز باهاش مواجه هستش، بحران سبک زندگی، دخالتی که تو سبک زندگی میکنه و نارضایتی که ایجاد میکنه، فقط یه بُعد از این بحران‌ها هست. این بحران‌ها چند و چی هستن؟ برنامه مشخصی برای حل این بحران‌ها نداره. به خاطر ماهیت ساختار و فقدان و قوه هوشمند که باید اطلاعات تجزیه و تحلیل کنه، کارشناسا رو به فراخوان بده، جامعه مدنی رو فعال کنه برای حل این بحران‌ها، در حال حاضر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از چنین ساختاری محروم هستش و برای همین توانایی مقابله با بحران‌ها رو نداره، از جمله بحران حجاب. من این سردرگمی رو ناشی از خود سیستم می‌بینم، یعنی سیستمی که در برابر مقابله با بحران‌ها نه راه حلی داره و به یه نوع روزمرگی رسیده و جز ابزار سرکوب، تداوم بازداشت‌ها، حبس‌ها، هیچ راهکار مشخصی نداره، از جمله مسئله حجاب که به یک امر عمومی تبدیل شده و یک جنبش اجتماعی حول شکل گرفته و یک نافرمانی مدنی در لایه‌های مختلف جامعه ایران، شهرهای مختلف حول محور این موضوع شکل گرفته و جمهوری اسلامی به نوعی مستفل شده و به این خاطر که با لایحه‌های از این دست نمیتوان با اراده جمع کثیری از مردم ایران در نافرمانی مدنی و اون به چالش کشیدن سیستم زور مقابله کرد. من از این منظر این استیصال رو تایید و تحلیل میکنم.
آقای نجفی، میدونیم که این لایحه جنجالی حجاب و عفاف در کمیسیونی در مجلس زیر همون اصل 85 قانون اساسی به جای صحن علنی مجلس بندها و مفادش تنظیم و تدوین شده. با نگاهی به گذشته، برخی از قوانین و برخی از همین لوایح وقتی که اجرا میشه و با واکنش منفی افکار عمومی در جامعه روبرو میشه، همه این نهادهای اجرایی و تقنینی در ایران توپ رو در زمین دیگری می‌ندازن و میگن که کار ما نبوده. چقدر پیشبینی میکنید که اجرای چنین لایحه جنجالی دوچار همون سرنوشت بشه؟
یکی از خاصیت‌های همین تعدد مراکز تصمیم‌گیری هستش و قبول مسئولیت در برابر تصمیمات هستش. به این خاطر که شما می‌بینید مثلا خود رهبر جمهوری اسلامی برجام رو بر عهده نمی‌گیره، یعنی برجامی که تصویب شده بود رو مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه و سعی می‌کنه به گردن مثلا رئیس دولت یا وزیر خارجه او وقت بندازه. مثال‌های متعددی می‌شود در موردش صحبت کرد که به خاطر او تعدد مراکز قدرت جمهوری اسلامی مسئولیت ناپذیر هستش در برابر طرح‌هایی که چالش‌زا هستن. یعنی شما هم مثلا به طرح صیانت ما میتونیم اشاره بکنیم، تو بحث حجاب هستش، طرح‌هایی که هزینه‌زا هستش براشون مراکز و اون منابع قدرت سعی میکنن هر کس به گردن دیگری بندازن و از بار مسئولیتش تفره بروند، به خصوص طرح لایحه حجاب که ما اصولا شاهد هستیم که این لایحه بخش مهمی از مردم ایران رو تحریک خواهد کرد و اتفاقا اونها رو در تداوم مقاومت مدنیشون جریتر خواهد کرد. و از این منظر جمهوری اسلامی در یک بنبست گرفتار شده، از یک طرف نمیتواند در برابر حامیان خودش پاسخی داشته باشد که مسئله حجاب چی شد، چون حجاب یک مسئله نمادینه برای جمهوری اسلامی، شکستن این نماد سلسله وار به شکستن نمادهای دیگر هم میتونه منتهی بشه، و از یک طرف هم توانایی مقابله با اون نافرمانی مردم در جامعه رو نداره. یعنی شما ما اگه توجه کنیم از گشت ارشادی که زمان احمدی نژاد اوج گرفت که تا الان شما از مسئله برخورد با بدحجابی شده مسئله برخورد با بی‌حجابی.
و اما در روزهای اخیر هم منابع خبری و حقوق بشری از بازداشت و احضار بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند، آن هم در آستانه سالروز آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
در این روزها و لحظه ها با نزدیک شدن به سال روز کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و نخستین سال روز آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران، مدام خبر بازداشت کنشگران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی و همچنین خانواده کشته شدگان اعتراض های سال 1401 به گوش می رسد. از طرفی جمهوری اسلامی ادعا می کند که ناراضیان سیاسی و مخالفان را در کنترل دارد و از سوی دیگر حتی حضور و دادخواهی خانواده های عمدتاً جوان از دست داده را نیز تحمل نمی کند. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر حقوق بشر مقیم فنلاند، در این باره می گوید
برآورد جمهوری اسلامی این بوده که می تونه با بازداشت هایی که خودش بازداشت پیشگیرانه اسمش رو می گذاره جلوگیری بکنه از تجمعات در سالگرد خیزش زن زندگی آزادی. او فکر میکنه که اگر یک سال گذشته با قتل حکومتی جناب مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ناگهان تجمعاتی شکل گرفت و اعتراضات به خیابان کشیده شد، دست کم الان میتونه زمان وقوع جنبش مردمی رو، زمان حضور مردمی در خیابان ها رو حدس بزنه و دست بزنه به اقدام های پیشگیرانه. برای همین سعی میکنه کنشگران شناخته شده رو، چه فعالان حقوق زنان، چه دانشجویان یا گروه هایی که میتونن مردم بهشون اتکا کنن یا گروه هایی که احیانا توان جمع کردن مردم رو دارن، اینها رو بازداشت بکنه. صرف نظر از این که چون این بازداشت هایی اساساً غیرقانونی است، یعنی شما نمیتونی یک نفر رو آزادیش رو سلب بکنی و بگی تو ممکن است ماه بعد یا دو هفته بعد بیایی و یک کاری رو بکنی که از نظر من خلاف، من الان تو رو میگیرم، این خودش ایراد قانونی داره. حالا ما با جمهوری اسلامی سر و کار داریم، با حکومتی که حاکمیت قانون در اون معنایی نداره، طبق برآوردی که پیشتر بهش اشاره کردم داره سعی میکنه از تشکیل چون اعتراض های جلوگیری بکنه. اون چیزی که میگوید یا ادعا میکند در مورد جمع کردن تظاهرات، واژه که خودشون به کار میبرند، خودش هم میدونه که چون این چیزی محلی از اعراب نداره، به خاطر اینکه با مشت آهنین با سرکوب تونسته حضور مردم در خیابان رو فعلا محدود بکنه.
اما در آستانه سال روز آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی و با توجه به سرکوب حاکمیت، آیا اعتراض عمومی در ایران کمرنگ شده یا ریشه های آن از بین رفته است؟ کامبیز قفوری:
آن چیزی که دلیل آمدن مردم به خیابان بود، یعنی پیش زمینه هاش، اینها که برطرف نشده. مردم به یک دلیلی اومدن تو خیابون، مایه اعتراض اونها از بین نرفته، یعنی نه آزادی‌های اجتماعی که مردم می‌خواستن بهشون داده شده، نه سرکوب‌های سیاسی محدود شده، نه مسئله فقر گسترده از میان رفته، نه تبعیض از میان رفته. هیچ کدوم از دلایل اعتراض مردم که اونها رو به خیابون کشونده بود، اینها از میان نرفته. به همین خاطر هر لحظه باید احتمال برون آمدن این آتش زیر خاکستر رو بده. من فکر کنم شعارهای حکومت در مورد اینکه این اعتراضات به پایان رسیده رو حتی خود نیروهای امنیتی هم باور ندارن و این رفتارهای اخیر، مخصوصا دستگیری‌های گسترده و فشار و احضار و تهدید دانشجوها رو هم میشه در همین چارچوب دید.
در دو هفته اخیر گروهی از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان و شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌ها از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، بازداشت شدند و دلیل آن نیز تلاش برای برگزاری مراسم سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران اعلام شده است.
و اما ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران روز سه‌شنبه در سن 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. همکارم کیانوش فرید درباره فعالیت‌های هنری و شخصیت ابراهیم گلستان گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
قفس را برداشتم و بردم توی خانه خودم. رفتم روی بالکن، قفس را از چنگک بالایش گرفتم و چند بار چرخاندم تا دور برداشت و اون وقت آن را رها کردم. روی چشم‌انداز توی تاریکی خوابیده شهر شب، نمیدانم کجا رفت، اما رفت. این تکه ای از کتاب توتی مرده همسایه من نوشته ابراهیم گلستان است که حالا خودش هم رفته است. نویسنده، فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده سینما، قصه گوی ماهری که دستاوردهایش برای ادبیات و سینمای ایران یکی دوتا نیست. او از پایه‌گذاران جدید داستان مدرنیستی ایران به شمار می آید و از بنیانگذاران موج نو سینمای ایران. پرویز جاهد، منتقد سینما، در گفتگو با رادیو فردا.
سینما ایران، ادبیات ایران، روشنفکری ایران یکی از مهمترین چهره‌های خودش رو از دست داد. آقای گلستان آدم اوریجینال و بی نظیری بود به اعتقاد من. بی نظیری او به قول آل احمد و حسن این آدم این بود که خودش بود و شبیه هیچ کسی دیگه نبود و آدمی بود که تلاش کرد که به رنگ زمانه در نیاد و روی دیدگاه ها و اصول خودش بنا کرده بود و بهش اعتقاد داشت حرکت کنه و زندگی کنه. آدم بسیار دقیق و باهوشی بود، آدم تیزبینی بود، کلام نافذی داشت، در چند کلامش گزنده بود و رک حرف می زد و این رکگوییش مورد پسند خیلی ها نبود، اونم در فضای جامعه ایران که همش ملاحظه کاری و پنهان کاری و دروغی و چاپلوسی یک وجه مشخصه بارزشه.
ابراهیم گلستان در سال 1320 وارد دانشکده حقوق شد، اما تحصیلاتش را نیمه تمام گذاشت و از همان سالها به عکاسی علاقه نشان داد و سال 23 به عنوان عکاس روزنامه‌های رهبر و مردم برای حزب توده مشغول به کار شد. پورتره‌هایی از سران حزب توده گرفت که بعدها بسیاری از جمله احمد رضا احمدی او را اولین عکاس پورتره ایران معرفی کردند. گلستان پس از جدایی از حزب توده برای کار در اداره انتشارات شرکت نفت به آبادان رفت و کار ترجمه را هم همان سالها با داستانهایی از ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر آغاز کرد. در بازگشت به تهران و در سال 36 هم استودیو سینمایی خود را با نام استودیو گلستان تأسیس کرد، جایی که شد محفل روشن روشنفکران که بسیاری هم آنجا قد کشیدند و همانجا بود که با ساخت فیلم‌هایی چون موج و مرجان و خارا، از قطره تا دریا، یک آتش، خواستگاری، تپه‌های مارلیک، خشت آینه و اسرار گنج دره جنی به یکی از چهره‌های بی‌بدیل موج نو در سینمای ایران تبدیل شد. پرویز جاهد.
نظرم مهمترین ویژگی آثار آقای گلستان، چه داستان‌هایی که نوشت و چه فیلم‌هایی که ساخت، این مدرنیزمش هست و قصه هاش رو که بخونید ببینید که رویکرد مدرن، روایت مدرن، سبک مدرن، هم در شخصیت پردازی، هم در پلات و روایت و هم در فضاسازی، کار با زبان، دیالوگ ها به شدت مدرن، یعنی مثلا تأثیر کارهای نویسندگان مثل فاکنر یا همینگوی رو که خود گلستان اولین مترجم های آثار اونها در ایران بود توی قصه هاش ما میبینیم. توی سینماش هم همینطور، سینماش در خشت آینه مستندهاش که فوق‌العاده است. اگر بخوایم برای مستندهاش یک صفتی بیاریم، اینی که تصویرگر مدرنیته در ایران هست، یعنی جریان مدرنیسم و چالش اون با سنت در جامعه‌ای که عمیقا سنتی است و داره به سمت مدرنیته میره، به سمت مدرنیسم میره، فیلم های گلستان ساخته میشه. خشت آینه در واقع عرصه بروز این تضاد عمیق سنت و مدرنیته در ایران هست که با زبان مدرنی روایت میشه.
با همه جایگاه انکار نشدنی ابراهیم گلستان و در حالی که بسیاری او را میستودند، اما او چهره جنجالی هم بود. بعد از انتشار کتاب نوشتن با دوربین در سال 84 که شامل 4 مصاحبه او با پرویز جاهد است، واکنش آنقدر گسترده بود که در چاپ های بعد نظرات پیرامون این کتاب هم کنارش منتشر شد. پرویز جاهد:
این رکگویی و استراحت گلستان رو خب کمتر کسی طاقت میاره و آورد و دیدیم که چطور بهش تاختند در این چند سال، به خصوص از وقتی که این کتاب گفتگوی من با ایشون نوشتن با دوربین چاپ شد و دیدیم چه برخوردهای و چه حمله های وحشتناکی به ایشون کردند. خب مهم نبود و برای خود ایشون هم مهم نبود، چرا که او معتقد بود که کار آدم هست که میمونه.
ابراهیم گلستان که امروز بسیاری از او به عنوان غول بزرگ ادبیات و سینما ایران یاد می کنند، روز سه‌شنبه 22 اوت در قصرش در جنوب انگلستان چشم از جهان فرو بست.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما پایان بخش مجله شب این که هندوستان موفق شد روز چهارشنبه اول شهریور فضاپیمای چاندرایان با موفقیت در نزدیکی قطب جنوب فرود بیاره. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
کمتر از یک هفته پس از آن که یک فضاپیمای روسی بر سطح ماه سقوط کرد، فضاپیمای چاندرایان 3 حدود ساعت 6 صبح روز چهارشنبه به وقت محلی روی ماه فرود آمد و هند را به نخستین کشوری تبدیل کرد که توانسته در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود موفقیت آمیز داشته باشد. نارندرا مودی نخست وزیر هند که از آفریقای جنوبی محل برگزاری اجلاس بریکس شاهد این موفقیت بود، در واکنش گفت این فریاد پیروزی برای هند نوین است. بدین ترتیب هند بعد از آمریکا، شوروی سابق و چین به چهارمین کشوری تبدیل شد که توانسته فضاپیمایی را بر روی کره ماه فرود بیاورد. فرود در قطب جنوب ماه از آنجا اهمیت دارد که این منطقه قلمروی ناشناخته است و به گمان دانشمندان میتواند محل ذخیره شده آب منجمد و دیگر عناصر حیاتی برای ماموریت‌های فضایی بعدی باشد و به علاوه هند را به عنوان قدرتی جدید در حوزه فضا و تکنولوژی ثبت می‌کند. کمتر از یک هفته پیش فضاپیمای لونا 25 روسیه که قصد فرود در منطقه مشابهی بر سطح ماه داشت، به دلیل آنچه بروز وضعیت برنامه ریزی نشده خوانده شد، سقوط کرد و از بین رفت. این دومین کوشش هند برای فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه بود. در سال 2019 چاندرایان 2 با موفقیت روی مدار ماه قرار گرفت، اما کاوشگر آن سقوط کرد. انتظار می رود چاندرایان 3 به مدت 2 هفته فعال بماند و مجموعه ای از آزمایش ها را بر سطح ماه انجام دهد. مردم هند به شکل گسترده فرود چاندرایان 3 بر ماه را به طور مستقیم روی صفحه تلویزیون های خانه ها، رستوران ها و دفاتر کار و سایر اماکن عمومی دنبال می کردند و پس از این فرود موفقیت آمیز در خیابان ها به شادی و پایکوبی پرداختند. به باور تحلیلگران، موفقیت چاندرایان 3 به نارندرا مودی و دولت ملیگرای او کمک می‌کند که تصویری از هند به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی ارائه کنند و محبوبیت خود را افزایش دهند، آن هم در حالی که یک سال به انتخابات سراسری مهم این کشور باقی مانده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.